سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آنچه موجودیت محاکم صحرایی در این کشور میخواند ابراز نگرانی کرده است. هیئت اداری مشران و جرگه میگوید که سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی به زودی روشن خواهد شد و یک پناهجوی نوجوان افغان در جرمنی با چاقو و تبر برخی از مسافرین یک ریل را زخمی ساخت. مسئولیت این رویداد را داعش به عهده گرفته است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. جاوید نعیمی تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. نعیمی صاحب سلام، در جهان چی میگذرد؟
سلام بر شما و همطور که شما هم اشاره داشتین، از اتاق مهاجم افغان در جرمنی بیرق گروه داعش پیدا شده و تحقیق در مورد انگیزه رویداد ادامه دارد. و همچنان در بریتانیا پلیس میگوید یک مرد مسلح 3 تن را امروز در مرکز انگلستان با ضرب گلوله به قتل رسانده.
تشکر به شما. برمیگردیم. نخست خبرهای افغانستان با تمیم اخگر.
سرخط اخبار. شورای عالی صلح افغانستان در انتظار امضای تفاهمنامه با گلبدین حکمتیار است. شورای مشران جرگه افغانستان میگوید 2 تا 3 روز دیگر در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات اداری تصمیم خواهد گرفت. و وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن مولوی آقا، یکی از افراد کلیدی طالبان مسلح، خبر می‌دهد. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان توقع دارد تفاهم نامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به زودی امضا شود. امین الدین مظفری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت حکومت انتظار دارد گفتگوهای صلح با حزب اسلامی ادامه یابد.
تا هنوز هیچ نوع اظهار نظری که گویا مانع امضای تفاهم نامه بوده بر ما این پیام نرسیده و امیدوار هستیم که عنقریب پس از امضای تفاهم نامه دوباره مراجعه بکنن و پروسه به مرحله نهایی خود برسد.
پیش از این گزارش هایی به نشر رسید که گویا گفتگوها میان حکومت و حزب اسلامی با منبست مواجه شده است. هیئت اداری مشان جرگه افغانستان میگوید که 2 تا 3 روز آینده سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره اصلاحات انتخاباتی روشن خواهد شد. حسیب الله کلیمزای معاون این جرگه امروز به خبرنگاران گفت بحث ها روی این فرمان از امروز آغاز گردید و تلاش می شود تا مسائل اختلافی به زودی حل شود. دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی ولیس جرگه رد، اما از سوی مشان جرگه تایید گردید و حالا کمیته مشترک در این باره تصمیم خواهد گرفت. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از شورای ملی خواسته است تا پیش از رخصتی های تابستانی این فرمان را تصویب کنند. وزارت داخل افغانستان میگوید مولوی آقا، یکی از افراد کلیدی طالبان مسلح و 8 تن از همراهان وی در بولسفالی سنگین ولایت هلمند کشته شدند. این وزارت در اعلامیه گفته است که پس از حمله طالبان مسلح بالای یک پوسته امنیتی، نیروهای امنیتی افغان آنان را از پا درآورده‌اند و 3 اراده موترشان تخریب شده است. در اعلامیه آمده است که عملیات نظامی به هدف سرکوب مخالفان مسلح در بولسفالی سنگین ولایت هلمند هنوز هم جریان دارد. و در اخیر مقامات محلی ولایت سرپل میگویند که طالبان مسلح یک پلیس ترافیک و یک مامور آمریت ترانسپورت را ربودند. زبیولا امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت این افراد در منطقه چشمه شیر در مسیر راه مرکزی این ولایت از سوی طالبان گروگان گرفته شدند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را جاوید نعیمی برای شما پیشکش میکند.
ادامه خبر خواب. از اتاق یک مهاجم افغان در جرمنی بیرق گروه داعش پیدا شده است. پلیس جرمنی امروز گفت یک پسر 17 ساله افغان چندین تن را توسط تبر زخمی ساخت و سپس از سوی پلیس کشته شد. یواخیم هرمان وزیر داخلی ایالت باوریای آلمان میگوید پسر مهاجم با نعره الله اکبر بالای مردم حمله کرد. به گفته وی از اتاق این پسر بیرق داعش که توسط دست نقاشی شده نیز پیدا شده است. اندک پس از ساعت 9 شب یک سرنشین جوان که بعداً مشخص شد یک افغان 17 ساله است با تبر و یک چاقو بالای سایر مسافرین در ریل حمله کرد. کسانی که خیلی صدمه دیدند از هانگ کانگ هستند که با همین ریل سفر می‌کردند. در میان این خانواده 5 نفری 3 تنشان شدیداً زخمی شدند و وضعیت یک تن دیگرشان خیلی زیاد وخیم است. انگیزه این حمله تا هنوز روشن نیست، اما خبرگزاری موسوم به اعماق که با گروه داعش ارتباط دارد گزارش می‌دهد که یک جنگجوی امین گروه حمله را انجام داده است. به گفته پلیس جرمنی این پسر که بدون والدین خود به جرمنی آمده بود و در یک کمپ مهاجرین زندگی می‌کرد، در این اواخر با یک خانواده‌ای که از او سرپرستی می‌کردند به سر می‌برد. صدر اعظم ترکیه میگوید کشورش اسناد را برای استرداد فتح الله گولن، یکی از رهبران مذهبی ترک، به آمریکا فرستاده است. بنلی یلدرم امروز در سخنرانی به پارلمان کشورش همچنان گفت اسناد و شواهد بیشتر از آن که آمریکا میخواهد به آن کشور فرستاده خواهد شد.
bize 4 tane dosya gönderildi. bize diyorlar ki kanıt sun.
ما 4 دوسیه را که مقام های آمریکایی خواسته بودند برایشان فرستادیم. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ باز هم برای آنها دسته از شواهد خواهیم فرستاد. اما من از دوستان آمریکایی ما میپرسم، زمانی که دو برج در 11 سپتامبر هدف حمله قرار گرفت، آیا شما برای استرداد تروریستان خواهان شواهد شدید؟ واشنگتن از انقره میخواهد تا برای استرداد فتح الله گولن که در حال حاضر در ایالت پنسیلوانیا آمریکا زندگی میکند شواهد دقیق ارائه کند. حکومت ترکیه گولن را از سازماندهندگان اصلی کودتای جمعه شب در آن کشور میداند. پلیس بریتانیا میگوید یک مرد مسلح 3 تن را امروز در مرکز انگلستان به ضرب گلوله به قتل رساند. در خبرنامه پلیس بریتانیا همچنان آمده است تا حالا شواهد به دست نیامده که ارتباط این رویداد را با تروریسم تثبیت کند. در ادامه خبرنامه گفته شده که تیراندازی امروز در نزدیکی یک حوض آب‌بازی در شهر لینکنشایر رخ داد. در خبرنامه از مردم خواسته شده تا در حال حاضر از محل رویداد دور باشند. جزئیات بیشتر در مورد حادثه دادن نشده است. و اردوی پاکستان و ملیشه‌های این کشور پسر یک قاضی ارشد را از نزد ربایندگانش نجات دادند. داسم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان میگوید اویس شاکه ماه گذشته توسط شورشیان از کراچی زبوده شده بود به دیره اسماعیل خان در شمال غرب آن کشور انتقال داده می شد. به گفته بجوا در جریان انتقال این وکیل و بر اساس اطلاعات استخباراتی نیروهای امنیتی وارد اقدام شدند و او را نجات دادند. سخنگوی اردوی پاکستان افزود که در نتیجه تیراندازی سربازان 3 تروریست کشته شدند. به گفته وی گروه وابسته به طالبان و وایس شا را اختطاف کرده بودند. تلویزیون دولتی پاکستان امروز تصاویر را نشر کرد که بازگشت این وکیل 20 ساله را به خانه‌اش در کراچی نشان می‌داد. این بود خبرها تا این ساعت و حالا هم لیزا حیدری با پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 20، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 20، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 27، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 9، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. کندهار همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 25. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 22، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. 5:09 دقیقه عصر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست از داشته های این برنامه. آنچه موجودیت محاکم صحرایی در افغانستان خوانده می شود سبب نگرانی کمیسیون مستقل انتخابات این کشور شده است.
غربی حوضه که دوشته وقتی مکلیر خبرتاز و لکه دور ولد ولی شمال هم در خبرتاز شوید.
در همین حال شماری از فعالان مدنی و باشندگان ولایت تخار میگویند که از ظلم و ستم افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت به سطو آمدند.
این تو چهار کندگی هست که بگه ما رو گزدم از من دوله میگه سه لگر با بده. مجبور هستی که یا گوتا میفروش یا خرد زمین تر سه لگر دو کماندان میده.
سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مورد اصلاحات انتخاباتی چه وقت روشن خواهد شد؟
که موضوع موضوع بسیار قوی اختلافی نیست، امکان دارد مدت بسیار کم، یک روز الا دو روز و سه روز ما با موافقه برسیم.
یک پناهجوی نوجوان افغان در جرمنی با چاقو و تبر برخی از مسافرین یک ریل را زخمی ساخت. داعش ادعا کرده که حمله کننده یک جنگجوی این گروه بود. سایر مطالب و موضوعات را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروغ در این ساعت خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی امان امیرزایی میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که موجودیت محاکم صحرایی در این کشور این کمیسیون را نگران ساخته است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در یک سال اخیر 10 مورد از محاکم صحرایی را ثبت کردند. در همین حال لویس تارندوالی افغانستان میگوید که محاکم صحرایی بعضاً در مناطق ناامن کشور صورت میگیرد. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند محاکم صحرایی بیشتر در حوزه غرب این کشور صورت گرفته است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند در یک سال اخیر 10 مورد قضایای محاکم صحرایی را ثبت کردند، اما بیشترین این قضایا نزد آنان به ثبت نمی رسد و پنهان باقی می ماند.
این چنین فیصله هایی که در کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر صحاوی منصب شده 10 مورد است. حوزه غرب در این اواخر بیشتر خبرساز بوده، حتی غور، اما در شمال هم این چنین فیصله های صورت گرفته است.
محاکم صحرایی از جمله تخطی های عمده حقوق بشری است که گاه گاه از سوی قماندانان محلی طالبان، افراد مسلح غیر مسئول و حتی مردم در نقاط ناامن و دور از کنترل دولت صورت می گیرد. رخشانه دختری که ماهای پیش به اتهام فرار از منزل و داشتن روابط نامشروع با یک پسر در ولایت غور در یک محکمه صحرایی سنگسار شد. پیش از آن ویدیویی به نشر رسیده بود که در آن نشان می‌داد که یک زن در محکمه صحرایی در قریه خانقای ولسوالی آقچه ولایت جوزجان با فیر گلوله در محضر عام کشته می‌شود. در همین حال آقای بیدار میگوید که ناآگاهی و بی‌توجهی مردم به حقوقشان، تطبیق نشدن سراسری حاکمیت قانون، ضعف در ارگان‌های عدلی و قضایی، عدم دسترسی مردم به محاکم در مناطق ناامن و مشکلات در عرصه اجرای عدالت از جمله عوامل عمده رو آوردن مردم به محاکم غیر رسمی عنوان میکند. در همین حال لویس آرانوالی افغانستان میگوید در ولسوالی های ناامن مراکز عدلی فعال نیست. از همین رو بیشتر قضایای محاکم صحرایی در آن محلات اتفاق میافتد. مسئولان این اداره مشخصا نمیگویند که در چند ولسوالی اداره سارانوالی فعال نیست، اما پیش از آن وزارت داخلی افغانستان گفته است که 50 ولسوالی کشور با تهدید امنیتی روبروست. بصیر عزیزی سخنگوی لویس آرانوالی گفت که محاکم صحرایی در قوانین کشور جا ندارد.
محاکم صحرایی که صورت میگیره در افغانستان هیچ جایگاه قانونی نداره در حکومت یا دولت افغانستان و محاکم صحرایی خصوصا در هو نقاط ناامن کشور در بعضی اوقات صورت میگیره که جمعیت تامین نیست.
شمار از علمای دین در افغانستان از نظر اسلام اصدار حکم و تطبیق محاکم صحرایی را معتبر نمیدانند. طلب الدین قدیری یکی از این عالمان گفت که این عمل خلاف دین اسلام است. در این حال فتانه گیلانی فعال حقوق زن نیز میگوید که بیشتر زنان قربانی محاکم صحرایی هستند نه مردان. محاکم صحرایی همواره از نگرانی شهروندان کشور نیز بوده است. محمد سلیم یک تن از باشندگان کابل تکرار این رویدادها را ناتوانی حکومت در تطبیق عدالت میداند و میگوید که حکومت باید هزار راهی ممکن از آن جلوگیری نماید.
شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که موجودیت محاکم صحرایی در این کشور سبب نگرانی این کمیسیون شده است. مردم در افغانستان در مورد موجودیت محاکم صحرایی چی میگویند؟ با برخی از باشنده های شهر کابل صحبت کرده ایم.
پاییز هستم، شهروند کابل. در مورد محکمه های صحرایی که در ولایت های مختلف موجود است و هم ولایت های دوردست، باید گفته شود که باید دولت جلو از این موضوعات بگیره تا این موضوع دامنگیر مردم عامی که در روستاها هستند نشه.
محکمه صحرایی جزی از محکمه هایی است که انسان های واقعا در جامعه که فعلا زندگی میکنن بناحق کشته میشن. هیچ عدالت اونجا وجود نداره، هر کس یک تاختاز خود در اونجا حاکمیت میبخشه.
قسمی که در افغانستان امروز میبینیم محاکمه صحرایی و یک نوع هرج و مرج عمومی در سطح همه خاک این سرزمین وجود دارد.
برخی از باشنده های شهر کابل بود. تا لحظات دیگر تماس های شما را هم در مورد موجودیت محاکم صحرایی در افغانستان می گیریم. به این شماره ها می توانید به ما زنگ بزنید: 0799-20-3540 و 0700-822-755. تشکر که تا این دم با ما در این ساعت خبری رادیو آزادی هستند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر، طوری که پیشتر گفتم، تماسای شما را در مورد موضوع اول این برنامه که نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر از موجودیت محاکم صحرایی در افغانستان بود میگیریم. اما حالا نجیب محمود، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، از کابل در خط تلفن با ماست. همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که تماس ما با آقای محمود قطع شده. تلاش میکنیم که دوباره تماس ما برقرار شوه. خب دوباره آقای محمود را در خط تلفن با خود داریم. محمود صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. بله، صدای مرا میشنوین؟ بله آقای محمود، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که موجودیت محاکم صحرایی در افغانستان سبب نگرانی و تشویش این کمیسیون شده. در این حال لویس فرانولی افغانستان گفته که محاکم صحرایی در قوانین کشور جا ندارد و به گفته لویس فرانولی محاکم صحرایی بعضا در مناطق ناامن افغانستان صورت میگیرد. تحلیل و ارزیابی شما از وضعیت چی هست در مورد محاکمه صحرایی از لحاظ سیاسی و نتایج و چی عواقب میتونه داشته باشه از لحاظ سیاسی؟
خب بدون شک محاکمه صحرایی بلکه در یک حالت صلح‌آمیز یا جنگ باشه یک عمل زشت و کریه است و معمولا در جامعه دموکراتیک و کشورهایی که علاقمند هستند که از شای مردم سالاری بکنند کوشش میکنند سریع که محکمه عادلانه شفاف و تنی بر قانون حرکت بکنند. محکمه صحرایی بار اول نیست در افغانستان صورت میگیره، بارها از تاریخ رسانه ها ما شدیم که در بعضی از مناطق توسط مخالفین و افراد به دلایل گوناگون بعد از اینکه پروسیجر قانونی داشته باشه اونا محکمه شدن، سنگسار شدن، یا که داره خوردن و بالاخره از بین رفتن بدون شک یک عمل داشته است و شدیدا محکوم میشه و بر کشوری که مثل افغانستان که درگیر جنگ هاست، وقتی کم که یک عمل دیگه به او اضافه میشه، اولین پیامد شیست که خود اعتماد مردم نسبت به دولت و ای که دولت نمیتونه حاکمیت ملی را درست در اختیار خود داشته باشه و کسانی هستن که دور از ارزش‌های قانون و سیستم عدلی و قضایی دست به محکمه میزنن، مردم مجبور میشن که از این منطقه فرار کنن یا مهاجر شوند. سومی که آنچه تعهد افغانستان برای تطبیق قانون با ایجاد یک فضای شفاف و عادلانه برای جامعه بین‌المللی تعهد داده، او هم تا اندازه ایجاد اعتبار دولت را کاهش می‌دهد و در نهایت دولت افغانستان به عنوان یک دولت شکست‌خورده و یک دولتی که ارزش‌های قانونی نمی‌تواند تطبیق بکند و پیامدهای بد را برای خودش و برای مردم افغانستان در سطح بین‌المللی دارد. از طرف دیگر آن چیز در عنوان قانون در افغانستان مطرح می‌شود، ولو که در هر موارد باشد، مردم وقتی که در هر جای زندگی می‌کنند بی‌پروایی نسبت به قانون.
بله. آقای محمود، اما حکومت افغانستان میگوید که محاکمه صحرایی بعضن در مناطق صورت میگیره که در آنجا امنیت وجود نداره، مناطق ناامن هستن. بله
افغانستان، بله میشنوید؟
بله بفرمایید آقای محمود. بله؟ میشنوید؟ بله بله.
دولت افغانستان به عنوان متولی امور، به عنوان شخص که یگانه نهاد تطبیق کننده قانون است، نباید اجازه بده، یعنی در حقیقت باعث میشه دولت افغانستان تحت امکان کوشش بکنه که حداقل اختیارات بسیاری از ولسوالی ها و مناطق نامه در اختیار خود داشته باشه، چون زمانی که یک منطقه در اختیار دولت نیست، اوج گروه های میخوان محکمه صحرایی دایر بکنن، و سخت از افغانستانی خبر میرسه، یک خبر زشت است و بیرونش از سرگوهی مردم تحصیل گذار است. امروز شما شاهد مهاجرت هاست، این مهاجرت ها اکثر از مناطق امن صورت میگیرد، چون مردم ترس داره که فردا شاید هم که حالا در منطقه ای که امن از فردا شاید نامن شود نه. کار دیگه ای که این محاکم داره تحصیل سر روحی مردم، سر تجارت مردم، سر روابط اجتماعی مردم داره.
آقای محمود، در مناطقی که حاکمیت دولت در آنجا وجود ندارد و مناطق ناامن هستند، حضور مخالفان مسلح دولت در آنجا گسترده و وسیع است، دولت چگونه میتواند که از موجودیت محاکم صحرایی در این مناطق جلوگیری بکند؟
من میدانم، مدرک میکنم که برای دولت حوالین هولگر تامین امنیت است. تا زمانی که شما امنیت در دست داشته باشید، ممکن است که سیستم مخالف را کنترل بکنید. بعد از این که دولت اگر قرار است که برنامه های جنگی داشته باشد برای تامین امنیت، هر چیز زودتر اگر اقدام بکنه خیلی خوب است، چون هر روزه که میگذره و خبری از یک محکمه صحرایی یا هم شکمواده که دویر شکنجه و آزار اذیت افراد بر اساس میل یک شخص صورت میگیره، این پیامدش بر کل مردم افغانستان است. یعنی باور من این است که روحی مردم داشتن این خبر شدن تکان میخوره و علتی که برود افغانستان داره به سمت ناامنی پیش میره، یکی از فهمداش اینه که خوب کسانی که در مناطق کنم زندگی میکنن شدیداً اوضاع را میخوان ناامن بکنن. امروز در خود کابل اوضاع شدیداً توسط بعضی افراد ناامن میشه و دولت به زمین مشکل است که خاموش باشه کار انجام داده نمیتونه. خودمان اگر قرار باشیم بشه که افغانستان در مجموع تمام قضیه قضایی در قبال مجازات و محکمه افراد در اختیار خود داره، هیچ کس نمیتونه که یک جرم انجام بده یا هیچ گروه به نمیتونه که به خانه کسی حمل نشه. باور من است که دولت تا حد امکان تلاش بکنه که از لحاظ نظامی بالای مناطقی که تحت کنترل مخالفین است دوباره بتونه تسلط داشته باشه، تا یک پیام جدی بر مردم افغانستان داشته باشه که ما تمام موارد محاکماتی در اختیار خود داریم.
با تشکر از شما نجیب محمود، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر تماس های شما شنونده های عزیز را هم در مورد موضوع برنامه میگیریم.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری. تماس شنونده ما قطع شد. خب شنونده های ما می توانند که با شماره های 0799-20-3540 و 0708-122-755 با ما به تماس شوند و نظریات خود را در رابطه با موجودیت محاکم صحرایی در افغانستان مطرح کنند. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است. بله
بله محترم، بله محترم ستاجان فروغ تاپ، سلام
علیکم. سلام قاری ست پشتون، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم. شما موضوع متعلق ده زموږ په نظر شرعي محکمې په هغه ځای کې دایریږي چې هلته قانون نه وي او عدالت نه وي او هلته امنیت نه وي. خو دا ولې دا شرعي محکمې ولې دایریږي؟ مطلب دا دی چې دا زور ته تر یو ځایه پورې زور ته دولت هم دی، اوس که دلته فرضاً دی په دولت کښې یو سړی دوشیا ولري، دغه دوشیا په څلورو میاشتو کښې نالي، ولې خلک شرعي محکمې خوښوي؟ اسلام خو هر چا ته حدود ټاکلي دي، په هر ځای کښې اسلام باید حدود ولري په هر نوه کښې، ولیکن په بعضې مواردو کښې خلک ولې محکمې شرعي محکمې خوښوي؟ هدف دا دی چې دلته که په دولت کښې یو سړی یو دوشیا ولري، هغه په څلورو میاشتو کښې نه الي، هغه به پیسې ورکوي، رشوت به ورکوي، بیا به نو څلور میاشتې منتظر یې، بیا به ستا مسله الېږي، یا به الېږي، یا به نه الېږي. او سرایي محکمې چې دي هغه ژر فیصله کوي. دلته معنا دا دی چې قانون نشته، په یو ځای کښې چې قانون نه وي، په یو ځای کښې چې عدالت نه وي، په یو ځای کښې چې فساد موجود وي، په یو ځای کښې چې یکسانه قانون تطبیق نه شي، نو خلک به خود سرایي محکمو ته توجه کوي، مخ به ور اړوي. که نه وي سرایي محکمې اصلا د هېچ چا خوښه نه ده. خو مقصد دلته دا دی چې زور د دولت قانون حاکمیت قانون نشته، خلک به سرایي محکمو ته مخه کوي.
تشکر قاری صاحب پشتون است. نظر شما. برویم به شنونده دیگر، بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری. بله بفرمایین. بله اندک بلندتر صحبت بکنید تا صدای شما را واضح تر بشنویم. بله بفرمایید. تماسی شنونده ما قطع شد.
بله
شنونده دیگر تماس گرفتن، بفرمایید. بله
السلام علیکم.
سلام، خوش آمدین شنونده عزیز به برنامه. از کجا با تماس شدین؟
آه تشکر، زنده باشه نسل شما بخیر. سلام خدا به شما بدم، کارتان تقدیم میکنم. اجازمی سان زلیت علمان.
آقای عظیمی به شما هم سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. موضوع خویی تو سید که اگر راست و واقعیت بگویم، فعلا در دستگاه دولت و در دستگاه قضایی افغانستان او قدر قانون او قدر اصول مقررات مراعات نمیشه، مردم مجبور میشن که به مخالفین رجوع ببره. ما خود ما چشم دیدی خود بر شما میگیم که بر سر ادعای زمین و یا بر سر کدام مالکیت دیگه انا یک دعوا با خود داشته باشد، اونا اینجا دعوی خود بر دولت پیشکش نمیکنه. اونا میگه که در یک محکمه با ماها ماها با سالا سالا یک موضوع ما میمانه و حل نمیشه. اگر مخالفین مراجعه کنیم، مخالفین در ظرف یک روز اونجا نه محکمه استیناف داره، نه محکمه ابتدایه داره و نه تمیز داره، فقط یک قاضی ششته که نه اصول نه قانون پیش زو است نه ایچی، فقط از مغز خود حکم میکنه که نمی کار خوب است نمی کار بد است. فقط یکی را مجرم چیز میکنه، معرفی میکنه و دیگهش حق معرفی میکنه. از حق بود، اگر مجرم بود.
بله آقای عظیمی، اما در بسیاری بله اما در بسیاری
دلوز فیصله میشه، محکمه سهرائی به می خاطر زیاد شده و در اطراف و دیگه و دیگه ای تو هست که دولت تسلط نداره در مناطق که اینا محکمه سهرائی خود اجرا میکنه. اگر دولت تسلط داشته باشه، اگر در یک کیلومتری یا دو کیلومتری دولت محکمه زنا حضور داره، اما خبر هستن مردم که اینا اونمونجا بیرقش هستاد اینمینجا محکمه طالب هستن. دولتی نمیکنه که سری زوی چاپا بزنه یا بمبارد کنه یا اونا را دستگیر کنه.
با تشکر از شما. بله با تشکر از شما آقای عظیمی و از شنونده های ما که تماس گرفتن، نسبت زیقی وقت نمیتوانیم که به تماس های سایر شنونده های ما را بگیریم. شما رادیو آزادی را میشنوید، ساعت خبری ما را دنبال میکنین.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبر اتری.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین. 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این ساعت خبری. حالا هم همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرها با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تفاهم‌نامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به زودی امضا شود. امین‌الدین مظفری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت حکومت انتظار دارد گفتگوهای صلح با حزب اسلامی ادامه یابد. مقامات محلی ولایت سرپل میگویند که طالبان مسلح یک پلیس ترافیک و یک مأمور آمریت ترانسپورت را در این ولایت را بودند. ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت این افراد در منطقه چشمه شیر در مسیر راه مرکز ولایت سرپل از سوی طالبان مسلح گروگان گرفته شدند. وزارت داخل افغانستان میگوید مولوی آقا یکی از افراد کلیدی گروه طالبان مسلح و 8 تن از امراهانش در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شدند. از اتاق یک مهاجم افغان در جرمنی بیرق گروه داعش پیدا شده است. پلیس جرمنی امروز گفت یک پسر 17 ساله افغان چندی تن را توسط تبر زخمی ساخت و سپس از سوی پلیس کشته شد. صدر اعظم ترکیه میگوید کشورش روسیه های را برای استرداد فتح الله گولن یکی از رهبران مذهبی ترک به آمریکا فرستاده است. بینال یلدرم امروز در سخنرانی به پارلمان کشورش همچنان گفت اسناد و شواهد بیشتر از آن که آمریکا میخواهد با آن کشور فرستاده خواهد شد. و پلیس بریتانیا میگوید یک مرد مسلح 3 تن را امروز در مرکز انگلستان به ضرب گلوله به قتل رساند. در خبرنامه پلیس بریتانیا همچنان آمده است تا حالا شواهد به دست نیامده که ارتباط این رویداد را با تروریسم تثبیت کند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجود آزادی رادیو نقطه کام یا نقطه او آر جی آدرس ماست. 5:32 دقیقه عصر به وقت کابل شد. ساعت خبری ما را دنبال میکنید. پیش از معرفی سایر داشته های برنامه، خلیل سلطانی رویدادهای ورزشی را پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
بازی پنجم یک روزه بین المللی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی هیرلند جریان دارد. تیم ملی کرکت افغانستان قرعه بازی را برنده شد و بیتنگ را به تیم هیرلند واگذار کرد. تا حال تیم هیرلند 197 دوش با از دست دادن 5 بازیکن خود انجام داده و 6 آور به سود این تیم باقی مانده است. این بازی ناوقت امروز بعد از بیتنگ تیم ملی کرکت افغانستان به پایان میرسد. عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بورد این بازی برای تیم ملی کرکت افغانستان برای عضویت این تیم در شورای بین المللی کرکت مؤثر می باشد. با مسابقات بایسکلانی دختران به هدف مبارزه علیه مواد مخدر امروز از کابل الی پغمان در فاصله 15 کیلومتر برگزار شد. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلانی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 30 بایسکلان دختر شرکت کرده بودند که رخسار حبیبزی توانست قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. این مسابقات از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان را اندازی گردیده بود. شنونده های عزیز تشکر از توجهتان، با همکارم ستار فروخ باشید.
با تشکر از خلیل سلطانی برای ارائه تازه ترین رویدادهای ورزشی. آنچه در ادامه این ساعت خبری رادیو آزادی میشنوید این هند. شماری از فعالان مدنی و باشنده های ولایت تخار میگویند که از ظلم و ستم افراد مسلح غیر مسئول به سوتو آمدند.
این تو چاکندگی هست که بگم ما رو گزدم از من دلم میگه سیل اگر بابده مجبور است که یا گوتا میفروش یا خرد زمین تا سیل اگر بابده.
هیئت اداری مشران و جرگه میگوید که سرنوشت فرمان تقنینی روی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی در روزهای نزدیک روشن خواهد شد.
که موضوع بسیار قوی اختلافی نیست، امکان دارد مدت بسیار کم، یک روز الی دو روز و سه روز ما با موافقه برسیم.
دلیل کمکاری شاروالی کابل چیست؟
مشکل ما در کمبود ظرفیت است. نیاز داریم که ظرفیت کابلی را هر چه عاجل بلند ببریم.
یک پناهجوی نوجوان افغان در جرمنی با چاقو و تبر برخی از مسافرین یک ریل را زخمی ساخت. داعش مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. باز هم شما را به این ساعت خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5:35 دقیقه عصر به وقت کابل شد. شماری از فعالان مدنی و باشندگان ولایت تخار میگویند افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت زندانهای شخصی دارند و به ظلم و ستم در برابر مردم میپردازند. آنان که برای عدالت خواهی به کابل آمده اند امروز تاکید کردند که این زورمندان زیر نام نیروهای خیزش مردمی حتی دختران را به گونه اجباری به شوهر میدهند. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
شماری از باشندگان تخار حضور نیروهای زیر نام خیزش مردمی و افراد مسلح غیر مسئول را عامل ظلم، استبداد و وحشت در برخی ولسوالی‌های این ولایت می‌دانند. به گفته این افراد، نیروهای خیزش مردمی و زورمندان محلی در تخار زندان‌های شخصی دارند و مردم را به انواع مختلف شکنجه می‌کنند. بهرام‌الدین حسام روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل به نمایندگی از باشندگان ولایت تخار گفت که این زورمندان محلی دست به سرقت و کشتار مردم میزنند و دختران را به گونه اجباری به ازدواج در می آورند.
همین ظلم استبداد خودش مردم را مجبور می سازد یا دایی شوه یا طالب شوه، همین زمینه مساعد می شود. اگر خدا نخواست رستاق ناامن شود، شما فکر کنید که 3 لک نفوذ رستاق با 20 پلیسی داره می شود. نفر از دختر نامزاد کرد، خبر نداد، مسلمان یک کس دیگه بود داشتی می کرد. گفتیم بر ما اینمی مسلمان را خلی سلام. این تو چاکندگی هست که بگم ما رو گزدم از من دازم میگه 3 لک بابته. مجبور است که یا گاوتا میفروش یا خرد زمین تا سیلک دو کماندان میگه. همین کوچکترین کسی میگه دستت بگه از همیشه تو اشرف خانی و تو عبدالله خلاصه.
نامنی‌های پی هم در شماری از بخش‌های این کشور سبب شد تا خیزش‌های مردمی در برخی مناطق در برابر مخالفان مسلح دولت ایستادگی کنند. آنان برای نخستین بار از ولایت‌های غزنی، غور و بادغیس سر بلند کردند. اما در برخی موارد مانند تخار حضور این افراد درد سرساز گفته شده است. پیش از این شماری از فعالان مدنی گفتند اگر این خیزش‌ها از سوی حکومت درست مدیریت نشود به مشکل جدی مبدل خواهد شد. عبدالصمد حکیمی یکی از فعالان مدنی تخار میگوید در حال حاضر 1000 نیروی اربکی و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت فعالیت دارند و حضور آنان سبب قتل‌های ناموسی، رهزنی‌ها و ناامنی‌های گسترده به خصوص در برخی مناطق این ولایت شده است. با این همه انتقادها ریاست جمهوری از فرستادن هیئت به این ولایت سخن میزند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی میگوید پس از بررسی این هیئت حکومت در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
دلیل این که حکومت هیئت فرستاده به خاطر توجه و اهمیت دادن به صدای مردم هست. هیئت رفت ارزیابی خود انجام میده، در روشنایی ارزیابی ها حکومت است و هیچ کس فراتر از قانون نمیتونه عمل کنه.
خلع سلاح گروه های مسلح غیر مسئول و نیروهای اربکی در تخار، پایان شکنجه و زندانی ساختن مردم از سوی این گروه ها و مستقرسازی نیروهای بیشتر پلیس و اردوی ملی در این ولایت از خواست های مهم این نمایندگان مردم تخار است. آنان هشدار می دهند که اگر به این خواست هایشان رسیدگی نشود، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد و یا هم برای عدالت خواهی به مخالفان مسلح دولت مراجعه خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفته است که توسط یک جوان 17 ساله افغان در جرمنی انجام شد. این پناهجوی افغان در جرمنی حوالی ساعت 9 دیشب توسط چاقو و تبر دست داشتش در یک ریل بر مسافرین حمله نموده باعث جراحت 5 نفر شد. داعش میگوید که این حمله کننده یک جنگجوی همین گروه بود. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیشب بر مسافرین یک ریل در جرمنی را به عهده گرفته که در آن 5 تن زخمی شدند. آژانس خبری اماق مربوط به داعش گزارش داده که حمله کننده یک جنگجوی همین گروه بود. پلیس آلمان قبلا گفت یک بیرق داعش را در اتاق همین مهاجر عبدالصالح افغان یافتند که در ایالت باویریا در جنوب جرمنی بر مسافرین یک ریل حمله کرد و سپس از سوی پلیس کشته شد. فلوریان هوملر سخنگوی پلیس جرمنی صبح امروز گفت وی میگوید این ریل راهی شهر وورسبورگ بود. حمله کننده بر مسافرین حمله کرد، 3 تن جراحت شدید برداشتند و 1 تن سطحی. حمله کننده یک چاقو و یک تبر داشت. ریل در هیدنسفیلد توقف اضطراری کرد. حمله کننده از ریل فرار کرد و در حال فرار از سوی پلیس از پا درآمد. یوخایم هرمن وزیر داخله ایالت فدرال باوریا گفته است هنوز وقت است که گفت آیا این حمله کننده وابسته با داعش است یا نه، ولی داعش چند ساعت بعد از این بیانات هرمن از طریق آژانس خبری اماق گفت حمله کننده مربوط همین گروه بود. پلیس میگوید این نوجوان قبل از آن که با یک چاقو و تبر بر مسافرین یک ریل حمله نموده و 5 تن را زخمی بسازد، نعره الله و اکبر را سر داد. وضعیت صحی 2 تن از زخمی شده ها وخیم عنوان شده است. مقامات جرمنی گفت یک خانواده از هنگ کنگ شامل زخمی شدگان است. پلیس میگوید انگیزه این حمله هنوز روشن نیست. به گفته که پلیس این پسر جوان 2 سال پیش بدون والدینش از افغانستان به آلمان آمده بود و یک در خانه مهاجرین در منطقه وورسبورگ به سر می برد و اخیراً با یک خانواده زندگی می کرد. ریلی که در آن این حادثه رخ داد از شهر ترولچتگن راهی وورسبورگ بود که در 100 کیلومتری شمال غرب ناغنبورگ موقعیت دارد. از سوی دیگر پلیس آلمان تحقیقات داخلی را در این مورد آغاز نموده است که آیا شلیک گلوله بر این نوجوان افغان معجب بود یا نه. رنت کناست یک سیاستمدار متنفس از حزب سبز جرمنی نحوه برخورد پلیس را مورد انتقاد قرار داده و گفته است این پسر جوان باید خلاص شده و دستگیر می شد، نه کشته.
شنیدید که یک پناهجوی افغان در جرمنی توسط چاقو و تبر برخی از مسافرین یک ریل را زخمی ساخت. مسئولیت این رویداد را داعش به دوش گرفته است. سلطان محمد سرور در مورد این حادثه با مولانا مصطفی فدایی مشاور فرهنگی مهاجران در آلمان صحبت کرده است.
شب گذشته یک نوجوان افغان در یک قطار آهن بر مسافران حمله کرده چندین نفر را زخمی ساخته. گزارش های اخیر رسانه های آلمان در این باره چی میگن؟
ای طور است که من پیشتر با مقامات زی صلاحیت آلمان صحبت کردم، لیکن اونها گفتن که فعلا سرنوالی عمومی بایریویا که است که شاید در ساعتهای آینده یک کنفرانس مطبوعاتی بیتن و چون تحقیقات جاری است به این اساس مراجع زی دخل که است که تابال کدام صحبت نمی کنند، لیکن اکثر مطبوعات آلمان صحبت کردند که جوان افغان بود، عمرش 17 ساله است، در نزدیکای وورسبورگ زندگی میکرد و او یه عمل مرتکب شده.
فدایی صاحب محترم، در چند ماه اخیر تعداد زیادی از مهاجران و خصوصا افغان ها به آلمان آمدند و در ضمن نوجوانان هم هستند که مرافقت والدین خود ندارند. همراه این نوجوان ها در آلمان چطور وضعیت میشه؟ چی سهولت های برشان مهیا میشه؟ زندگیشان چطور است؟
اینها که اینجا میاین کوشش میشه که در باشگاه ها یا خیمه ها و یا اردوگاه های مهاجرین جا بجا شوند، در وجه یک مربی دارن که کارهای رسمیشان رو با پیش میبره. چون مسئله افغان ها که است که چون بسیار از افغان ها به آلمان آمدن، تعدادش در حدود 200,000 میرسه، ما بین دولت افغانستان و دولت آلمان هم سریجی صحبت میشه که آیا این مهاجران در اینجا قبول میشه، لیکن اکثریت به این معتقد هستن که یا مسائل پناهندگی سیاسی ندارن و میتونن که پس با کشورشان بازگردن، لیکن تابال تصمیم نهایی درباره از این طبقه مردم مهاجر گرفته نشده. فعلا کوشش میشه که این مسائل روشن کنن.
فدایی صاحب محترم، آیا حکومت آلمان درباره شناسایی این مردم که آمدن به فرهنگ و کلتور آلمان از شما مشوره خواستن یا نه؟
ما خودم فعلا من حیث مستشار در مسائل کلتوری و فرهنگی با دنیای عرب، پاکستان، افغانستان و ایجایات در حدود در 20 کم کار میکنم. کوشش میکنم که جنجالا و مشکلاتی که خلق میشه از نگاه کلتوری و فرهنگی او را حل بسازم و مشوره های رام که میتونم ای است که اسلام واقعی و اسلام ناب محمدی او هیچ وقت به انسانهای بیگناه تعرض نمی کنه. کوشش میکنم که برایشان از نگاه دینی هم تشریح بکنم که اسلام هیچ وقت به این مسائل امر نمی کنه.
واکنش جامعه آلمان در برابر این واقعه چطور است؟
خود یک جامعه که در وجه در حدود 70 سال امنیت و آرامی است که همینطور مسائل که است که خصوصا مردمای عوام یک ذره آشفته می سازه و عکس العمل در مقابل از اینطور مسائل که است آلمان بسیار جدی است و یک عیب کلان را که متوجه مردم ما می کنه و یه است که نام افغانا به این جامعه بد میشه، گرچه مردمایی که روشن فکر هستن و میفهمن که کار یک شخص میباشه و کل جامعه را نمیتونه آدم سری از اون متهم بسازه، لیکن در جامعه عمومی آلمان هم در عوام الناس که است این مسائل به ضرر افغانا تمام میشه.
مولانا مصطفی فدایی مشاور فرهنگی مهاجران در باوریای آلمان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:46 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سرنوشت دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی درباره اصلاحات نظام انتخاباتی تا 2 یا 3 روز دیگر مشخص خواهد شد. این را حسیب الله کلیمزی معاون مشران و جرگه امروز به خبرنگاران ابراز کرد. او افزود که تلاش صورت می‌گیرد تا مسائل مورد اختلاف روی این فرمان به زودی حل شود. بیشتر در این مورد در گزارش نظیفه محبوبی از کابل بشنوید.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید بحث‌های نخستین روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی آغاز شده است. این هیئت روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گفت که انتخابات یک مسئله مهم کشور است و کمیسیون مختلط مشران جرگه و پلیسی جرگه تلاش خواهد کرد تا این موضوع را در مطابقت با منافع ملی و خواست ملت به پایان رساند. حسیب الله کلیمزی معاون دوم مشران جرگه گفت با فیصله یک کمیته مختلط راه برای برگزاری انتخابات هموار می شود. او گفت
چون که اختلافات بسیار کم است، در موضوعات اندک است، بحث همه جانبه نماییم و امید مایی است که اگر بتانیم هر چی زودتر به موافقه برسیم، در مجموع به هموطنان عزیز ما اطمینان می دهیم که موضوع بسیار قوی اختلافی نیست، امکان دارد در مدت بسیار کم 1 روز الی 2 روز و 3 روز ما به موافقه برسیم.
در جریان 2 ماه این دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی است که از سوی پلیسی جرگه افغانستان رد می شود، اما فرمان دوم رئیس جمهور از سوی مشران جرگه تایید شده است. بر بنیاد قانون اساسی کشور، هنگامی که پلیسی جرگه و مشران جرگه بر سر یک موضوع اختلاف دیدگاه داشته باشند، کمیسیون مختلط تعیین می شود تا راه حل را در آن مورد دریابد. مشران جرگه افغانستان به کمیسیون مختلط 1 ماه پیش 10 سناتور را معرفی کرد، اما پلیسی جرگه افغانستان پس از 3 نشست متواتر توانست که به این کمیسیون 10 تن از اعضای این جرگه را معرفی کند. مقام های افغان میگویند تا هنگامی که کمیسیون مختلط شورای ملی سرنوشت فرمان تقنینی را روشن نسازد، کمیته گزینش نمیتواند که اعضای کمیسیون های انتخاباتی را برگزیند و برنامه های انتخاباتی را طرح‌ریزی کند. نهادهای ناظر از انتخابات امیدوارند که کمیسیون مختلط شورای ملی با در نظر داشت شرایط کشور این فرمان را تصویب کند. پاینده محمد حکمت، عضو مشاوریت پارلمانی فیفا یا بنیاد انتخابات آزادانه آزاد و عادلانه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که زمانگیر ساختن فرمان تقنینی به منافع ملت نیست. او در این باره بیشتر میگوید. هر اندازه که این فرمان رد می گردد ما از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها به عقب می مانیم و این موضوع به امنیت در کشور و اوضاع اقتصادی اثر منفی بر جای می گذارد و سوی دیگر باور مردم به نظام کاسته می شود. بنابراین هرچه زودتر که می شود کمیسیون مختلط هر دو جرگه باید این فرمان را نهایی سازند. فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی که با دیدگاه مخالف اعضای ولسی جرگه و نظر مثبت اعضای مشاوران جرگه همراه است، روی آن گفتگوها در کمیسیون مختلط دو جرگه ادامه دارد و گزارش‌هایی وجود دارد که این گفتگوها بدون حضور رسانه‌ها به پیش برده می‌شود. اینکه کمیسیون مختلط شورای ملی این فرمان را رد و یا تایید خواهد کرد در آینده روشن می‌گردد.
شاروالی کابل میگوید با آنکه بودجه کافی در دست دارد اما به دلیل نبود ظرفیت نمیتواند فعالیت‌های بیشتر داشته باشد. سرپرست شاروالی کابل امروز در نشستی که با مؤسسه دموکراسی انترنشنال به هدف بهبود خدمات شهری در کابل برگزار شده بود گفت پس از ارتقای ظرفیت در شاروالی کابل پروژه‌های زیادی در این شهر به اجرا گذاشته خواهند شد. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
شاروالی کابل اعتراف می‌کند که به دلیل نبود ظرفیت در این اداره کارها غیر معیاری انجام شده و در این اواخر این مشکل باعث کندی در کار شاروالی شده است. عبدالله حبیب‌زاده سرپرست شاروالی کابل می‌گوید که در سال جاری نیز بودجه زیاد این اداره به دلیل نبود کادرها و عملی نشدن پروژه‌ها ضایع می‌شود.
حاضر نیستیم که اجازه‌ها را ما طرح بکنیم و دیزاین بکنیم، که اگر اجازه هایی که موجود است طرح دیزاین درست نشد، با وجودی که ما بودجه های کافی داریم در حساب های شاروالی کابل، مشکل ما در کمبود ظرفیت است. ما نیاز داریم که ظرفیت شاروالی را هر چه عاجل بلند ببریم، با مجرد که یک ظرفیت ایجاد میشه یک پروژه نو آغاز میشه.
آقای حبیب‌زاده این موضوع را روز سه‌شنبه در نشستی که به منظور امضای تفاهم‌نامه به هدف بهبود خدمات شهری در کابل با مؤسسه دموکراسی انترنشنال برگزار شده بود مطرح کرد. شاروالی کابل در آغاز هفته جاری تعهد کرد که در کنار به وجود آوردن ظرفیت‌ها از غصب زمین و اعمار ساختمان‌های خودسر نیز در این شهر جلوگیری خواهد کرد. این در حالی است که شماری از مناطق نزدیک به شهر کابل از خدمات اساسی شهری بی‌بهره بوده و برخی مردم از چند سال به این سو بالای فعالیت‌های این اداره انتقادهای سختی دارند. از سوی هم برخی از کارشناسان سرک‌سازی می‌گویند که در چند سال گذشته شاروالی کابل را نبود ظرفیت‌ها نه بلکه نبود تعهد به کار و موجودیت فساد با سوال روبرو ساخته است. متیولا خروت یکی از این کارشناسان به این باور است که در کنار بلند بردن ظرفیت‌ها باید از فساد، ضیاع وقت و کارشکنی نیز در شاروالی کابل جلوگیری شود.
14-15 سال گذشته بزرگترین فساد در شاروالی کابل بود. شاروالی کابل ظرفیت و انجینر هر چیز داشت. رهبری شاروالی کابل در دست یک یا افراد فساد پیشه بود. بنان احجام کاری با وضع سن تطبیق نمی شد و نتیجه از پروژه ناکام ببرامد. اگر کار به اهلش تپرده شوه و رهبری خود از فساد نگاه کنه، با اطمینان کامل میگم که ظرفیت های بسیار قوی ما در شاروالی کابل نه تنها شاروالی بلکه در سطح حکومت در سطح مملکت خود داریم.
به اساس ارقام موجود حدود 7 میلیون تن در کابل زیست دارند و با باور برخی ها افزایش روزافزون نفوذ نیز به شکل مانع ارائه خدمات بهتر از سوی شاروالی کابل شده است. اما شاروالی کابل میگوید که با استخدام افراد مسلکی و توانا پروژه های مهمی یکی پی دیگر عملی شده و در وضعیت شهر کابل بهبود قابل ملاحظه به میان خواهد آمد.
ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را میتوانید از هفت شام تا هفت صبح بشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
مادر قندیل بلوچ مدل پاکستانی میگوید دخترش در اثر تحریک های یک مفتی و شوهر سابق وی کشته شده است. قندیل بلوچ چند روز پیش در ملتان پاکستان کشته شد و برادرش به اتهام قتل وی بازداشت شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قندیل بلوچ هنرپیشه و مدل مشهور پاکستان اخیراً در خانه پدریش در ملتان پاکستان کشته شد و پلیس برادر وی وسیم را به اتهام این قتل دستگیر کرد. بعد از دستگیری وسیم به خبرنگاران گفت که خواهرش قندیل را به خاطر آن کشته است که نشر عکس‌ها و ویدیوهای وی از طریق شبکه‌های اجتماعی و به طور خاص ویدیوی جنجال برانگیز وی با مفتی عبدالقوی خان باعث شرم آنها شده است. گرچه وسیم اعتراف کرده است که این قتل را به تنهایی انجام داده است، اما مادر وی میگوید قندیل بلوچ در اثر تحریک مفتی عبدالقوی خان و حاشق حسین شوهر سابق قندیل کشته شده است. مادر قندیل در این مورد در صحبت با رسانه ها گفت فرزندم وسیم دخترم قندیل را به تحریک برادر دیگرش شوهر سابق قندیل حاشق حسین و مفتی عبدالقوی خان کشته است. اما مفتی عبدالقوی خان ادعای مادر قندیل را در یک کنفرانس مطبوعاتی رد کرده با ابراز تأثر از مرگ وی گفته است. من از کشته شدن وی متأثرم. زمانی که به یادم می آید اشک بر چشمانم جاری می شود. من این مسئله را به خدا سپردم و بعد از مشورت با دوستان به زودی برای ثواب روح قندیل بلوچ فاتحه خوانی خواهم کرد. هنرپیشه و مدل پاکستان قندیل بلوچ که نام اصلی وی فوزیه عظیم بود با نشر عکس‌ها، ویدیوها و اظهارات بی‌باکانه‌اش توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده بود. گرچه وی از سال 2014 میلادی به این سو به خاطر ویدیوهایش مشهور بود، اما در این اواخر عکس‌ها و ویدیوی جنجال برانگیز وی همراه با مفتی عبدالقوی خان که عضویت کمیته رؤیت هلال پاکستان را دارد و از طریق شبکه‌های اجتماعی نشر شد، احساسات مذهبی را در پاکستان برانگیخت.
حکومت ترکیه رسماً از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا فتح الله گولن، یک رهبر مذهبی ترک را که در آمریکا به سر می‌برد، به ترکیه بسپارد. انقره گولن را متهم به دست داشتن در کودتای ناکام 15 جولای در ترکیه می‌کند، اما گولن این اتهام را رد می‌نماید. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
بنیالی گلدرم صدر اعظم ترکیه امروز گفت حکومت ترکیه رسماً از آمریکا خواسته است و فتح الله گولن را به ترکیه بسپارد. گلدرم گفت حکومت ترکیه اسناد را در مورد دست داشتن گولن در کودتای اخیر به آمریکا ارائه کرده است. صدر اعظم ترکیه همچنان ایالات متحده را متهم کرد که در مبارزه علیه تروریسم برخورد دوگانه می کند. وی این اطمینان را هم داد که با کسانی که در رابطه با تلاش کودتای اخیر دستگیر شدند برخورد قانونی خواهد شد. او گفت
بیر یانلیش باشکا یانلیشلا دوزلتیلمز ترکیه بی حقوق دولتی.
وی می گوید یک اشتباه با اشتباه دیگر اصلا نمی شود. ترکیه دولت قانون است. ما بر اساس قانون امور خود را به پیش می بریم. کسانی که عمل نادرست کردند با سیستم قانونی مواجه می شوند و قانون در هر حال عملی می شود. رئیس جمهور اردوغان گفته است امریکا نباید تروریست همچو فتح الله گولن را در خاک خود نگه دارد و وی را باید به انقره بسپارد. اردوغان در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفته است ترکیه و آمریکا بین هم پیمان تبادل مجرمین را دارند و به گفته وی گولن حتی اگر آمریکایی هم باشد باید به ترکیه سپرده شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا قبلا گفته است روی این خواست انقره غور می کند. ولی وی این را هم بیان داشت که ترکیه باید شواهد را ارائه کند که نشان دهند گولن خلاف قوانین آمریکا عمل کرده است و در کودتا علیه حکومت ترکیه دست داشته است. از سوی دیگر ملل متحد از ترکیه خواسته است با دستگیر شدگان بعد از کودتا بر اساس قانون بشری برخورد کند. در این حال فتح الله گولن 75 ساله اتهامات مبنی بر دست داشتن در تلاش کودتا در ترکیه را رد نموده، ابراز اطمینان کرده است که آمریکا او را به ترکیه نخواهد سپرد. گولن گفته است آمریکا یک کشور قانون است و فکر نمی کند واشنگتن به چنین خواسته به گفته که وی غیر قانونی لبیک بگوید. گولن که از مخالفین سرسخت اردوغان می باشد گفته است که چنین خواستهای اردوغان برایش بی تفاوت است، زیرا وی یک روز می میرد، چی در زندان باشد چی در بستر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم مروری بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آنچه موجودیت محاکم صحرایی در این کشور میخواند ابراز نگرانی کرده است. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان میگوید که سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی به زودی روشن خواهد شد و یک پناهجوی نوجوان افغان در جرمنی با چاقو و تبر برخی از مسافرین یک ریل را زخمی ساخت. مسئولیت این رویداد را داعش به عهده گرفته است. از همراهیتان در این ساعت خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. با سایر برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
دوستان و پای و بلخ پروانه که ما هر کلک و زا اجمال اندیم و دازمو